الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیشب از مولایمون حضرت رضا علیه السلام حدیثی نقل کردیم راجع به محاسبه. بنده شرح اون حدیث را انشالله گذاشتم برای امشب که انشاءالله در جوار آقا و مولایمون این حدیث را با هم مذاکره کنیم. حضرت رضا علیه السلام می فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مرتن، یعنی از ما نیست کسی که هر روز یک مرتبه خود را به حساب نکشد. عجیبه که من امروز چیکار کردم، کجا رفتم، چه کردم، چه خیری از من سرزده یا چه بدی سرزده. یعنی اعمال مثبت و منفی همه را باید حساب بکند. اون وقت اگر محاسبه بکند چی میشه؟ این بعدش خیلی دقیقه. ببینید عزیزان، ما در دنیا تماما تلاشمون برای این است که جلب منفعت بکنیم و دفع شر بکنیم. این دیگه کار بشر، این دیگه تمام تلاشه برای چیه؟ به دست آوردن منفعت و دور کردن ضرر. آقا یه جا نشستیم، این طرف گنجه، اگر باز بکنیم از اینجا طلا میریزه، در و گوهر میریزه، این طرف هم لونه عقربه، چیکار باید بکنیم؟ این طرف رو باز کنیم، این طرف رو ببندیم. خیلی واضحه دیگه. حضرت رضا علیه السلام میفرماید که آخر محاسبه به اون میرسد، میفرماید فَإِنْ رَأَ حَسَنًا. الله اکبر از این بیان، چقدر زیباست. من اومدم خودم رو به حساب کشیدم، حالا رسیدم به این که بالاخره یا تو این اعمال که میبینم یا گناه میبینم یا ثواب میبینم. حالا مباح اینجا مطرح نیست، مباح هم البته بحثیه، یه وقتی دیگه مباح هم به یه عنوانی پیدا کرد و واردش نمیشیم. الان علی الحساب دو تا شقو میگم. میفرماید که یا زیبا میبینه، حسنه میبینه، یا گناه میبینه. چی میشه؟ این زیبا که میبینه این در گنج باید باز کنه، و گناه هم که میبینه لونه عقرب باید ببنده. چجوریه؟ باز کردنش، بسته کردنش. میفرماید فَإِنْ رَأَ حَسَنًا اِسْتَزَادَ اللَّهَ شُكْرًا. اگر زیبایی دید، کار خوبی دید، به خدا شکر میکنه که خدا زیادش کنه. میگه خدایا شکر امروز به من توفیق دادی، مثلا رفتم نسخه مریضی رو من تهیه کردم، مثلا یا فلان کار خیر کردم، فلان گره رو باز کردم. اما خدا نکرده فَإِنْ رَأَ سَيِّئًا، اگر دید نه گناهه، من امروز غیبت کردم، خدایا چی کار کنم، یا کار دیگه، کار زشت دیگه. میفرماد استغفر الله منه و تاب الیه، استغفار میکنه، از خدا طلب مغفرت میکنه. انشالله این جوانان عزیز اینجا خاطرتون در همین حضور حضرت به خاطرتون بسپارید که دو تا مطلب، ببین شکر نعمت را زیاد میکنه، استغفار بلا را دور میکنه. انشالله این خاطرتون باشه. آخر محاسبه میرسد به این که آدم یه شکر میکنه یا استغفار میکنه. اما یه مطلب دیگر، نمیدونم این مطلب رو شاید دودل بودم بگم نگم، ولی بالاخره در جوار حضرت مردم با فضیلت، بذارید بگم. اون ولی خدا که چند شب پیش صحبتش کردم که آمد اینجا سیدم بود عالمم بود رضوان الله علیه، برای اینکه اینجا در آستانه مبارکه حضرت همه چیز پیدا میشه، همه چی نداره. یعنی فکر نکن که فقط اینجا مثلا بگی که آقا شفاعت کنه برای شفای مریض، شفاعت کنه برای عرض کنم که ادای دین. خب اینا حوایج مهمیست، اما آقا در اینا محدود نیست. اینجا حتی شما میتونید از آقا علم لدنی بگیرید، به شرطی که مقدماتشو داشته باشی، یا نه که همطور را بیفته بری بگی علم لدنی میخوام. نه اینطور نیست، لخت نیست مسئله، باید یه قدری مقدماتشو داشته باشید. حالا من به شما بگم، بنده شخصی رو میشناسم، این عرب البته از شیعان عراق، ایشون آمده خدمت حضرت. من این آدم رو دیدم الحمدلله، اول ذکر خیرش شنیده بودم بعد خودش دیدم. میگم یعنی اینجا همه چی پیدا میشه؟ میگی من شاعر بودم، نبودم شعر بلد نبودم، مادم رفتم اینجا خدمت حضرت، عرض کردم آقا شفاعت کنید من بتونم شعر بگم. از اینجا آمده بیرون برای حضرت قمر بنی هاشم شعری گفته که من مطلعشو دیدم، به اون زیبایی به عمرم ندیدم. الله اکبر. آقا من این آدمو دیدم. گفتم چطور شد؟ گفتش من براتون میگم قضیه رو. آمدم اینجا شرف. اینا چیزی نیست برای حضرت رضا، اینا قطره از دریاست. میخوام بگم همه چی اینجا پیدا میشه، باید حواستون جمع بشه. یعنی حیف به خدا آدم این همه افاضت رو با یه غیبت کردن با یه لاوبالی بودن مصالحه کنه. مثلا میگم بنده دیدم، گفتم آقا چیه قضیه؟ گفت که من این توسل رو کردم، رفتم خواب دیدم، دیدم حضرت رضا سلام الله علیه نشسته، مردم نشستن، حضرت فرمود بخون. میگه شعر نمیخواستی؟ بخون. مطلع شعر حضرت انداخت به دهانم. این الان من دیدمش، بهش گفتم که انشاءالله تعالی عرض شود که برکاتت زیاد بشه. میگه این شعرمو نوشته بودم، اینم به شما بگم، اینه حیف شما نشنوید، نوشته بودم هنوز باز نکرده بودم، همینجوری بسته بردم خدمت آیت الله العظمای بهجت، گذاشتم جلوش، هیچ هنوز نه حرفی زدم نه هیچ، همین این شعر رو گذاشتم جلوش توی جزوه ای، تا گذاشتم زمین فرمودن این قبول شده، این مقبول است. برکات اهل بیت لا تعد ولا تحصى. دیشب عرض کردم اون جمله زیارت جامعه کبیره رو اگه کسی بفهمه، آقا وجودش منشأ خوارق عادات میشه، من میخونیم و رد میشیم. من خدا شاهده برم آرزو دارم بفهمم. زائر میگه که انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم و شهداء و دار الفنا و شفعاء و دار البقا و رحمت الموصوله. رحمت موصوله یعنی چی؟ دیشب عرض کردم رحمت موصوله یعنی اول داره آخر نداره. حالا این را گفتم که قدر زائقتون بیدار بشه تا برسیم به اصل مطلب. اون ولی خدا که آمد اینجا و کاسش پر کردن برگشت، گفتم شبای دوم سوم اینا را عرض کردم، ایشون گفت که من سر نخ را، خودش گفت از محاسبه شروع کردم، همینجا نشستم محاسبه کردم. به خودم گفتم ای نفس، مگه صاحب این قبر شریف نگفته لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مره؟ خب پس بجا اول محاسبه کنم بعد زیارت کنم. بعد به هر حال بعدن من خدمت ایشون که رسیدم او قضیه را گفت. دیشب مرز کردم اینا نم پس نمیدن الا اینکه احساس وظیفه بکنن. آقا بعدن من جوان بودیم، شاید مثلا من 21 سال 22 سال خیلی وقت پیش بود، گفتم بفرمید که چگونه شروع کنیم، یه تأملی کرد، گفت محاسبه دو مرحله دارد. عجب، این که دو دل بودم اینه خواستم بگم. حالا من میگم انشالله شما هم میشنوید و روز قیامت شفیع ما میشید، مخصوصا این جوانا. خدا شما جوانا را حفظ کنه، این جوانا را نه چه تقلید از کسی بکنید، خودتون خودجوش اینا را دعا کنید. توجه کردید؟ یه وقت است که مثلا میبینید که یه کسی در یه مجلسی بلند شده، پیش میاد خیلی وقتا بلند شده میگه ماشاءالله جوانا اومدن، نمیدونم. نه، تقلید از کسی نمی کنیم. حالا تو مجلسی چی گفتن چی نگفتن، خودجوش اینا را دعا کنید، خدا اینا را از جوانیشون بهرمند کند. این دعای من نیست، به شما بگم. یکی از علمای بزرگ سنی بهش میگن طبرانی، این طبرانی سه تا معجم نوشته، صغیر و وسیط و کبیر. این صغیرش چاپ شده بود خیلی وقت پیش، وسیط و کبیرش چاپ نشده بود، این اواخر چاپ شد که الحمدلله به دست منم رسید. یه قدری چون فضائل اهل بیت مختصری توش هست، تخصصیه دیگه، به درد کسی نمیخوره الا اینکه متخصص باشه. در اونجا دیدم نوشته در معجم کبیر طبرانی، یه جوانی رفت خدمت رسول اکرم علیه و علی آله السلام، حضرت فرمود متعک الله بشبابک، یعنی خدا تو را از جوانیت بهرمند کند. خدا انشاءالله جوانهای شیعه را از جوانیشون بهرمند کند. خدای به حق مولای من حضرت رضا علیه السلام، این جوانان این مملکت، جوانان شیعه هر کجا هستن، نوجوانان، بچه ها، بزرگتر، خدای به حق این امام رؤوف، همه را در درع حسینت نگاهداری کن. بله انشاءالله این قسمت رو میشنوید، شفیع ما میشید. گفت دو تا مرحله داره. آقا چطور دو تا مرحله؟ گفت یه مرحلهش مرحله ظاهریه و مرحله نسبتا آسانیه. خب آدم شب میره میشینه، یا روز یا هر وقت دیگر، یه فکری میکنه که من ببینم دیروز چیکار کردم، امروز چیکار کردم، یه مروری بکنه. این یه مرحله است. ایشان فرمودن، شاید حرفش تفسیرش این باشد که خیلی من از او یادگار دارم، خدا میدونه دیگر بعد از اون نه در کتابی دیدم اینو نه از کسی شنیدم، این عالم گفت و رفت. بله عرض میکنم خدمتتون که ایشان گفتن که اگر این روش اول را مدتی ادامه بده و ترتیب اثر بده، نه اینکه فقط آمار بگیره. مثلا من دیدم امروز تو پرونده من غیبت هست، حالا چیکار کنم؟ با ترکش کنم، استغفار کنم، یا یک چیز خوبی هست اینو زیادش کنم، نه که فقط یک اسمی به وجود بیارم ببینم من امروز چیکار کردم. نه، اینا را که میبینم ترتیب اثر بدم. توجه فرمودید؟ آقا من غیبت کردم، عجب، توبه کنم پشیمان بشم، به مادرم جواب تلخ دادم، به پدرم جواب تلخ دادم. آن این جوانان ما خیلی عزیزن، خوبن، پاکیزن، ولی اینا من دارم به عنوان یک برادر روسیاه روزگار گذشته منت سرتون نمیذارم. دیشبم گفتم شما جوانای خوبی هستیم، بعضیاتون یادتون میرید خونه ها زهر میریزید، بعضیاتون، همه را نمیگم، اگه همه را بگم مدیون میشم. آقا جوان خوب، پاکیزه، هیئتی، مجلسی، ولی به مادر جواب تلخ میده، من چیکارش کنم؟ اینقدر بدانید و آگاه باشید، در حضور معصوم میگم نقطه خشم و کور نکنید به هیچ جا نمیرسید. این نقطه خشم رو باید کور بکنید. آی دست خودم نبود، آخه شما نمیدونید چی گفت، این حرفا چیه؟ هیچ حق نداری بد اخلاقی بکنی، نه زن حق داره بد اخلاقی کنه، نه مرد حق داره بد اخلاقی کنه، این بد اخلاقی ما رو بیچاره میکنه. آقا نمیدونید خطرناک، خدا میدونه. به یه حکایت از آیت الله آقای بهاءالدینی دارم که آقا تنم می لرزه. یکی از بزرگان علما و می شود گفت از اولیا می گفت در قم بنده در یه مجلسی بودم، یه عده آدمی که ظاهرن سرشون به تنشون می ارزید، الله اکبر، گفتنش خجالت می کشه، ولی باید بشنویم. گفت یه مشتی که ظاهرن سرشون به تنشون می ارزید، یه عنوانم داشتن، به آیت الله بهاءالدینی توهین کردن در یه مجلس. میگه گفتم که به آقا اجازه میدید برخورد کنم با اینا، مقابله کنم؟ آقا یه جوابی داد، اون جواب ساده است ولی بغرنجه، ممکنه الان من بگم بگید عجب چیزی، نه خیلی بغرنجه. مگه کسی به یه عالم بزرگ توهین کرد ما رفتیم مقابله کنیم، چرا برکاتمون بره؟ ها؟ معناش این است که ما ترازو نداریم. شما وقتی که به عیالت خشم میکنی ممکنه بیش از استحقاقش خشم کرده باشه، چون ترازو نداری. اون زیادیش میخواد چیکار کنه روز قیامت؟ ها؟ یه عیال که به شما خشم میکنه ترازو نداره، ممکنه بیش از اندازه تو، بیش از استحقاقت خشم کرده باشه، چیکارش میکنی اون وقت؟ ترازو نداریم. پس بهتر که ساکت بشیم، بهتر که ساکت بشیم. توجه فرمودید؟ پس اینطور شد که وقتم شب یه خود کمه، اینو جمع‌بندی کنم. پس گفت دو تا مرحله داره محاسبه. اول همین که عرض کردم، یه مروری بکنی، عرض شود خدمتتون که مروری بکنی بر اعمالت، حالا مثبت منفی. بعد از آنکه مرور کردی و ترتیب اثر دادی، ترتیب اثر دادی، آقا من اینجا میبینم که من اینجا نسخه مریضی را من پیچیدم، به به چقدر خوبه، چیزی نیست ظاهرم ولی باطنم خیلی عمیقه. مثلا میگم امام صادق علیه السلام فرمود این مجدس برای پزشکان، اگه پزشک توی مجلس باشد صدای من میشنود، این مجده را دریافت کنه، ما را دعا کنه. پزشکان اونا که در کار دوا درمان مردم هستند، در بیمارستانا کار میکنن، زحمت میکشن، این براشون مجده است. 1400 سال پیش حضرت صادق سلام الله علیه فرمود هر کس در بهبود مریضی قدمی بردارد، کان که یوم ولدت به امه، مانند روزی می شود که از مادر به دنیا آمده، خدا تمام گناهانش رو می بخش. هیچ ندونم پزشکا قدر خودشون رو می دونن یا نمی دونن. این پزشکا بیمارستانا همین که کار اینا. مثلا می خواهم بگم، حالا شما یه نسخه مریض پیچیدی تو نامه اعمالت، وقتی محاسبه میکنی تو محاسبه دیدی که یه نسخه پیچیدی، چقدر باید شکر کنی؟ اون روز تمام گناهان تو بخشیدن، ولی متوجه نیستی، میگه چیزی نبود، چی رفتم یه داروخونه بود و یه 200 تومن دادم. نه بابا، باطنش مهمه، باطن امر مهمه. باید چیکار کنی؟ باید شکر کنی. میفرماد فاین رأى حسنا استزاد الله شکرا، اگر یک حسنی ببیند، عمل زیبایی ببیند، شکر کنه، خدا زیاد کنه، خدا یه توفیق بده من ادامه بدم. حالا تو نامه عملت اون محاسبت رسیدی به اینجا که شما امروز قبل از اذان صبح بلند شدی، سه رکعت نماز خوندی. چرا سه رکعت؟ ها؟ مگه نماز شب سه رکعت؟ نه، نماز شب 8 رکعته، درسته؟ 4 تا مثل نماز صبح، بعد 2 رکعتم شفعه، 1 رکعتم وتره. بعضی از اولیا وقتی ما جوان بودیم میگفتن یه وقت دیر بیدار شدین، اصلا بیدار شدید 3-5 دقیقه مونده به صبح، میگفت اون سه رکعت رو فقط میگفت بچسبید، اون سه رکعت دیگه خیلی اسرار داره. حالا اگر زود بیدار شدی، حال داشتی، خب 11 رکعت به خود ما هم التماس دعا داریم. اما اگر دیر بود 3 رکعت، تو اون 3 رکعت هم همه چی به آدم میده، به شرط اینکه فقط برای خدا باشد. بله، حالا به هر حال اینا مثالی که عرض میکنم، شما نگاه کرد دیدی حسناتی هست، حضرت میفرماید شکر کن خدا زیاد کنه. سیئاتی هست، استغفر کن خدای متعال ببخشه. اون ولی خدا فرمود این روش را مدتی انجام بدهد دری به دلش باز می شود. این مهمه، این دو دل بودم که بگم یا نه. آخه مگه ما امتحان نکردیم که؟ چقدر ما از این کار کردیم؟ نکرد. اگر این روش ادامه پیدا کنه دری به دل باز میشه، میگفت اون وقت محاسبش با دیگران فرق میکنه، اون وقت در محاسبه از بالا کمک میشه. ها توجه کردید؟ این یک دونه مثال میزنم براتون، بعد دیگه صحبت رو جمع کنیم. سید ابن طاووس رضوان الله علیه، نمیدونم چقدر با اسم این آقا نازنین شما تا حالا مأنوس بودید، چیکار کردید؟ سید خصوصیاتی داشته که می شود گفت در بین علمای امامیه بی نظیر است با در نظر گرفتن خصوصیات. سید ابن طاووس مثل این که می گویند هر وقت می خواست امام زمان علیه السلام را می دید، هر وقت می خواست می دید، یه همچه چیزی. ایشان یک شب پاشده بود برای نماز شب، شاید این طور که از لحن این گفتار پیداست، شاید آقا جایی بوده که به زحمت آب پیدا کرده بودن، مثلا یه ابریقی، ابریق میگن دیگه، آبی تهیه شده بود ایشون نماز شب بخونه. مثلا راه زیاد بوده، شب ناامن بوده اون محل آب، شاید این دوری بوده، این آب رو آوردن گذاشتن که ایشون بتونه نماز شب بخونه. آقا شب ایشون بلند میشه، این مثال که عرض میکنم مثال خیلی خوبیه، وقتی بلند میشه قبای ایشون میگیره به این ابریق، این بر میگرده آبش میریزه. میگم شاید یه وقت دور برم ناامنم بوده، شب بوده، ظلمانی بوده، خدایا من از کجا برم آب بیارم، چه کنم؟ حالا ماها باشیم چی میگیم؟ میگیم قبام گرفت به ابریق، ابریق ریخت، اینجوری میگیم دیگه ماها. ولی سید نه، نشست زانوی غم در بغل گرفت گفت آب مرا ریختند. چرا ریختند؟ خیلی عجیبه. ما باشیم چی میگیم؟ آقا چیزی طبیعیه دیگه، خب گوشه قباب گرفت آب ریخت دیگه. اما این میگه نه، آب ریختند. چرا ریختند؟ بذار بینم من امروز چیکار کردم. نشست یه مروری کرد، دید نه سید ابن طاووس عجل است از این که از این گناهانه که مثلا ماها مرتکب میشیم مرتکب بشه. آقا نه غیبتی کرده، نه تهمتی زده، نه دلی شکسته، نه خیانت کرده، نه چیزی اونطور نیست. یه وقت یادش افتاد که یه مهمون داره، مهمون، گفت نکند این مهمون را من کماه و حقه احترامش نکرده باشم. رفت پیش اون مهمان و دلجویی کرد. یه وقتی مهمان خودش فرستاده خود امام زمان علیه السلام بود، حضرت فرستاده. بله، البته این دیگه اصلا اینجا عالم عوض میشه، این محاسبه دیگه نیست، این دیگه از بالا دستش میگیرن. توجه کردید؟ مثل که به تو بگن این فرش بلند کن اونجا که نشستید، اونجا یه لیره گذاشتیم مثلا، اینجوری ها، اینطوری دستش میگیرن، آب حضور میگیرن که به فرستاده امام زمان متوجه بشه. حالا دیگه این قابل بیان نیست، یعنی شاید بیشتر از این در بیان نیاد. حالا منم اگر یه مسائلی که بیشتر واضح کنه به ذهن قاصرم برسد، انشالله متعال خدمتتون عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. برادران و خواهران بزرگوار بدونن که بعد از صحبتهای بنده مجلس تمام نمیشه. اینجا برادرانمون هستن، عزیزانمون توسل میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. مصیبت امام حسین سلام الله علیه خیلی عظیم است و خیلی بزرگ است و روز عاشورا دانشمندان گفتن که تمام فضائل به نمایش گذاشته شد، تمام رذائل هم به نمایش گذاشته شد. آقا عجیب، این یک روز، روز عاشورا به اندازه 70 سال محتوا داشته. ابواب اخلاق در عاشورا به نمایش گذاشته شد، مراحل سیر سلوک در عاشورا به نمایش گذاشته شد. به نمایش، بله. آقا این بحث محاسبه که ما داشتیم همین در کربلا به نمایش گذاشته شد. دیدن یه مرد پهلوانی، قهرمانی، صاحب عنوان داره تنش میلرزه. آقا چرا تنت میلرزه؟ هر بود دیگه، هر ابن یزد ریاهی. گفت ارا نفسی بین الجنت و النار، خودم را بین بهشت و جهنم میبینم، من نمیدونم چیکار بکنم. اما برادران، خواهران، شما میدونید که خدا وعده داده، فرموده کسی قدم برداره ما دستشو میگیریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که به این فکر بیفته من کدوم وریم، جهنمیم یا بهشتیم، حضرت حق نمیذاره او در حال حیرت بمونه، دستش میگیرن از حیرت میارنش بیرون. یه دفعه دیدن لرزیدن بدن تمام شد، مبدل شد به اشک چشم، دیگه لرزیدن نیست. شاید اینطور بود. یکی میگه من استراق سم کردم، دیدم که داره میره. میگه پروردگارا من اولیای تو را اذیت کردم، منو ببخش. بعد رفت رسید به ابی عبدالله که رسید، این تل تماشاییه. خدایا ما طاقت امتحانای سختو نداریم. پروردگارا ما از ولی تجلی سجاد یاد گرفتیم، از خودمون نمیگیم. اینجا هم حضرت رضا امام رؤوف را شفی میاریم، میگیم پروردگارا ما را با عقوبت ادب نکن. دعای ابو حمزه که یادتون نرفته ها؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک. اقرار میکنم ضعیف. خدا انشالله که ما را با عقوبت ادب نکند و با عافیت ما را از خواب غفلت بیدار کند. هر وقتی رفت خدمت ابی عبدالله، البته اینی که شما میدونید میگن در منابر یا مینویسن، میگن هر رامت گفت آیا توبه من قبول است؟ آقا فرمود قبول است. اینو ما رد نمی کنیم، این نمیخوام بگم اینطور نیست، اما این دیگه خیلی خلاصه گوییه. اینجا حق هر ضایع میشه. آقا هر وقتی آمد خدمت ابی عبدالله یک گفتگوی خیلی تماشایی داشت، خیلی شنیدنی. اینو من از یه متن قرن چهارم پیدا کردم، یه متن آقا مال قرن چهارم بود. آمد گفت یا ابا عبدالله قد کان منی الذی کان، یعنی از من سر زد اون چی که سر زد. دیگه تو میدونی از من چی سر زد دیگه. اما گفت آقا من عوض شدم، من اون دیروزی نیستم، دیروز جلوی شما ایستادم، راه و به سوی شما بستم، اما من اون نیستم. پس چیه؟ تو را خدا ببین عوض شدن چیه. رحمت رضوان بر آیت الله، آقای بهادینی چی میگفت؟ مبدع میل و عوض میکنن. آقا چه جمله بلند و بالاییست. یه عمر آدم رو این جمله فکر کنه، مبدع میل رو عوض میکنن. ای خدا، آقا دیروز با استعداد راه رو گرفت، امروز چی میگه؟ میگه آقا من اون دیروزی نیستم. میگه وقت اتیتو که مواسیم به نفسی، امروز آمدم جانم رو قربانت کنم. این هم چه میگن گفت توبم قبول یا نه؟ من میگم این نیست عزیز من، این حیف هر رو خراب کردنه. اینجوری نگفت، عبارت رو گوش بدید، گفت که وقت اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم خودم رو قربانت کنم. فهل ترازال کتوبتن لما کانم این نی، اگه کشته بشم توبه حساب میشه؟ اما میدونید که این تنش میلرزید، بعضی ها حد زدن گفتن نگران بود تنش میلرزید، میگفت شاید یه وقت برم آقا بگه دیر اومدی، حالا کجا بودی؟ بعضی ها حد زدن گفتن شاید حتی یه قسمای ما آماده کرده بود آقا را قسمم بده، ولی نه، آقا خیلی زیبا، خیلی عین دریای رحمت دیگه، دریای رحمت، فرمود انزل بیا پایین. این انزل میدونی چی کار کرد؟ انزل یعنی بیا رفیق شدیم، دوست شدیم. خدا انشالله امواتونو بیامرزه. یکی از بزرگان اولیا که از دنیا رفته میگفت کارش رسید به جایی که خیلی واقعا تماشایی ها، یه نفر یه روز امام معصوم دعواش میکنه، اینه که میدونید دیگه، یه روز حضرت فرمود سکلت که امو، مادرت در عزایت بریشد. من البته حد میذارم این دعوا نباشد، چون حضرت چهره ها را میشناخت، به قول ما میگم شاید میخواسته بگه، میخواست بگه تو دیگه چرا، تو دیگه چرا. من شنیدم این عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت خدا بر او باشد، شنیدم میگن این نوجوان بوده، با چند تا نوجوان داشتم میمدن، یه عارف پیرمردی نشسته بوده، این جوانا به این پیرمرد میخندن، گاهی میشه دیگه جوان میخندش میگیره از یه پیرمردی، میگن اون عارف پیر بقیه رو ول کرد، به این عاشق حسن علی گفت تو دیگه چرا، اینی چشید کنار گفت تو دیگه چرا. دقت فرمودید، سکیدت که امک یعنی تو دیگه چرا. بعد اون وقت اون ولی خدا میگفت، میگفت این سکیدت که امک از اونجا شروع کرد، آمد رسید به کجا؟ آمد رسید به اینجا که الان قبرش مثل ستاره میدرخشد، مجتهدین شیعه میرن سر قبرش میگن به ابی انت و امی، پدر مادر ما فدای شما باشه. رفت آقا بالا سرش، سرش به دامن گرفت، نوازشش کرد، زبان حالش این بود، میگفت آقا میدونستم تو خیلی آقایی، ولی دیگه فکر نمی کردم اینجوری بالا سر منم بیایه. ای ابا عبدال، در حضور فرزندت نمیتونم حرف بزنم که، فقط یه جمله میگم، میگم ای غریب مظلوم. امام رضا سلام الله علیه خودش غریبه ها، ولی این آقا بر غربت جدش ابی عبدالله خیلی تا حالا گریه کرده. ببین جدش چقدر غریب بوده. ای غریب مظلوم، رفتی تا سر هور رو به دامنت گرفتی، من دیگه نمیتونم باز کنم، اما میخوام بگم کسی هم اومد سر شما رو به دامن بگیره؟ ای مظلوم، السلام علیک یا ابا عبدالله، لعن الله قاتلیک و ظالمک. Thank you.